الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، جامع الناس ليوم الدين، الصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين، حبيب إله العالمين، والشفيع المذنبين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در باره علتها و حکمتهایی بود که خداوند تبارک و تعالی در قرآن بیان فرموده، چه در امور تکوینی و چه در امور تشریعی. امروز آیاتی داریم از سوره مبارکه نحل، آیه 12 و آیه 43 به بعد. اما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بالبینات و الزبور و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. این آیات کریمه تو سوره نحل است، 43 و 44. حالا اون چه از این آیات استفاده میشه با یک مقدمه عرض میکنم. و اون مقدمه این هست که خدای متعال در فطرت انسان بعضی چیزها رو قرار داده، یعنی اون وقتی که انسان رو ساخته در درونش یک چیزهایی قرار داده است که اونا به طور طبیعی کارایی داره، منتها ممکنه پرده غفلت روشو بگیرد و انسان فراموش کنه. من باب مثال عرض میکنم، مسئله خداشناسی و معرفت باری تعالی یک امر فطری است، یعنی این انسان بخواهد یا نخواهد خدا این شناخت را در عمق جانش قرار داده. نشانه هایی هم در قرآن برش بیان فرموده. مثلا خدا در 49 آیه به این مطلب اشاره فرموده که انسان در اثر اینکه چشم و گوشش و زرق و برق دنیا پر میکنه خدا را فراموش میکنه. اون وقت یه حوادثی که پیش میاد، این ارتباطات با دنیا قطع میشه، ناخودآگاه این بر میگرده به همون اصل فطرتش. فرماد ازار غشیه هم موجون کد غلل دعو الله مخلصین له الدین فلم ما نجاهم الالبر ازاهم یشرکون. خدا می فرماد اگر این کشتی که انسان ازش استفاده میکنه برای سفر دریایی گرفتار تلاطم و امواج کوپیکر دریا شد، خب کشتی تاب مقاومت در مقابل اون امواج رو نداره، خود به خود کشتی ملما میشه، مضطرب میشه، احتمال 90% غرق شدن درش هست. تا این تحول پیش نیامده انسان به یاد خدا نیست، راحت تو کشتی نشسته، کشتی در حرکت، اینم عین خیالش نیست. ولی وقتی گرفتار طوفان شد نگاه میکنه ببینه که 5 طرف او رو آب احاطه کرده، طرف راست نگاه میکنه آبه، طرف چپ نگاه میکنه آبه، از جلو از عقب آبه، زیر پاش آبه، اونم ناآرام، بالاش هم حواس، هیچ نقطه اتکایی وجود نداره، امیدش قطع میشه، چون میبینه رابطه با هیچ کجا نداره که بتونه چنگ بزنه و خودش را از این تلاطم نجات بده. اینجا پرده غفلت عقب میره. به طور طبیعی این انسان احساس میکنه که یه قدرتی بر این جهان حاکمه که تنها اون قدرت هست که میتونه این انسان را نجات بده. تا این حوادث اینجوری پیش نیاد و انسان متکی به عوامل و اسباب مادی است، این حالت برش پیش نمیاد. ولی اگر از همه جا بریده شد به طبع متوجه میشه که یه نیروی غیبی وجود داره که اگر به اون متکی بشه اون نجاتش میده. اذا غشیه هم موجون کغلل، اگر اینها رو فرا بگیرد موج دریا، موجهای کوپیکر، دعو الله مخلصین له الدین، اینجا رو به خدا میاره. چیه دیگم که بتونه نجاتش بشه، نجاتش بده تصور نمی کنه، با خلوص رو به خدا میاره. اما متاسفانه وقتی از این مهلک نجات پیدا میکنه میرسد به خشکی، دوباره خدا رو یادش میره. تقریبا میتونم بگم که این حالت در نوع انسانها وجود داره، تو مشکلاتی که امیدشون از همه جا قطع میشه یک ارتباطی برقرار میشه، پرده های غفلت عقب میره، انسان به فطرتش رجوع میکنه، وقتی نجات پیدا کرد دوباره یادش میره. این یه مطلب. پس در وجود انسان یک شناختی هست که اگر پرده غفلت روش نباشه اون شناخت ما را به خدا هدایت میکنه. و همچنین چیزهای دیگه، مثلا قرآن میفرماد و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، خدا 9 تا قسم یاد میکنه، بعد آخر کار میفرماید که و نفس و ما سواها فَأَلْهَمَ هَا فُجُورَ هَا وَتَقْوَا هَا. خدا این بشر رو جوری آفریده که قطع نظر از این که کسی به او توجه بده، خوبی ها رو میفهمه، بدی ها رو میفهمه، تشخیص میده که این کار بده یا این کار خوبه. این معلم نداره، معلمش خداست که در درون انسان این شناخت رو قرار داده. منتها گاهی اوقات این انسان گرفتار یک شبهاتی میشه، یه القاعاتی به اصطلاح بهش فشار میاره که این مسئله فطری رو مقفول عنهش میکنه. هل ننبئکم بالاکثرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا فهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. فرماد که میدونی زیانبارترین انسان ها کیان؟ اونایی که بیراهه میرن، ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و فکر میکنن کار خوب میکنن، که اگر القاعات نباشه اینا این فکر رو نمی کنن که کارشون خوبه، ولی تحت تأثیر عواملی مثل شهوت، غضب یا انسانهای فاسد قرار می گیرن، مسیر فکرشون عوض میشه. بدا رو خوب می بینن، خوبا رو بد می بینن. اما در باطن و درون خدا این حالت رو، این معرفت رو به بشر داده که خوبیا و بدیا رو به طور طبیعی تشخیص بده. تو دنیا از هر آدمی، حالا یا دین داره یا دین نداره، یا حتی در یه مناطق دور از تمدن هم که زندگی بکنه، ازش بپرسن دروغ خوبه یا بده، فکر نکنم اگر انسان عاقلی باشه به یه دروغ چیز خوبیه. یه مسئله فطریست، اما این انسان یادش میره در از یه چیزهاییست که خدا در قرآنم اشاره کرده. اینا وقتی گل بشر سرشته شده در درون این انسان، خدا این معرفتها رو قرار داده، منتها انسان یادش میره. اون وقت انبیا میان چه میکنن؟ انبیا کارشون اینه، میان این آدمی که معرفتها را فراموش کرده به یادش میارن، این پرده های غفلت رو عقب میزنن، متوجهش میکنن. مثل مردم جاهلی بت میپرستیدن، معرفت فطری خدا رو فراموش کرده بودن. پیغمبر میاد میفرماد قولوا لا اله الا الله تفلحوا، این پرده رو عقب میزنه، مردم رو متوجه خدا میکنه. با بت پرستی که اومده مغز این مردم رو شستشو داده، اینا رو مبارزه میکنه، فکرهاشون رو از این آلودگی نجات میده، اینا بر میگردن به فطرت. کار انبیا اینه که میان این چیزای فطری را که انسان فراموش کرده به خاطر عوامل مادی، این پرده های غفلت رو عقب میزنن، انسان را به فطرت اولیه خودش بر میگردونن. این یه کار انبیاست. کار دوم انبیا چیه؟ کار دومشون این است که اینها عرض شود که یه نیروی در انسان وجود داره که این نیرو سازندگی داره. چی تو؟ مثل یه ماشین حسابه. ماشین حساب این قدرت رو دارد که یه مجهولی را برای انسان کشف کنه. مثلا فرض کنیم ما نمیدونیم مثلا 1504 ضرب در 342 حاصل چند میشه، این دستگاه ماشین حساب قدرت داره بر این که بیاد به ما معرفی کنه که حاصل این ضرب چی میشه. منتها ما باید بشینیم عدد بهش بدیم. عددا رو که بهش دادیم و اون حاصل ضربش رو برای ما بیان میکنه. معلوماتمون رو بهش میدیم، اون مجهولات رو برای ما کشف میکنه. اون عدد به اصطلاح اولی رو میدیم و علامت جمع هم میدیم، عدد دومی رو هم میدیم، به انتظار میشینیم که او بیاد این معادله رو حل کنه و حل میکنه. اکثر حساب‌های ریاضی مشکل را هم از همین وسیله استفاده میکنن، حل میکنن. خب انسان یه چنین مغزی داره، یعنی مثل ماشین حساب که قدرت داره معلومات رو کنار هم بذاره و مجهولی را کشف بکنه، مغز انسان این حالت رو داره. تمام اختراعات بشری به خاطر همینه، میاد میشینه معلوماتش سرهم میکنه و قوه جاذبه رو کشف میکنه، نیروی اتم رو کشف میکنه و کارهای دیگه که در دنیا میشه اینا رو کشف میکنه. این اسمش فکره. ول فکرو حرکتون من المبادی و من مبادیه الى المرادی. منتها این فکری که کار مغز هست، اینه میباد موتورش را انداخت. یه باتری میباد تو ماشین حساب بذارن که اگه باتریش در بردن، هزاری هم انسان بهش عدد بده، اون نمیتونه حاصل ضرب را یا حاصل جمع را تحویل بده. یه موتور میخواد یه عرض شود که نیروی کهربایی بذارن توی این دستگاه تا کار بکنه. انبیا کارشون همینه، میان این نیروی فکری انسان را فعال میکنن. یعنی این انسان ها اگر دم انبیا بهشون نرسه به حالت جهل میمونن. چون ببینید اگر ما مراجعه کنیم به زمان جاهلیت، اینا میبینیم چه مردم منحطی بودن که کار خوبشون بت پرستی بود. آخه کدوم عقلی اجازه میدهدی بیاد یه کسی یه سنگی رو برداره به صورت یه بت بتراشه، بعدم در مقابلش کرنش بکنه، بتی که لا یبصر و لا یسمع، نه میبینه، نه میشنوه، نه فکر میکنه، نه قدرت داره، ساخته شده یه انسانه، اتعبدون ما تنهتون، در مقابل این بت کرنش میکنه. آخه انسان تو با این عظمتی که داری از نظر آفرینش چطور به خودت اجازه میدی در مقابل یه سنگ اینجور کرنش بکنی؟ مال تو بیای قربانی یک سنگ بکنی؟ پیغمبر اسلام باید بیاد و موتور فکر این آدم ها رو به کار بندازه. میگه اگر عقل دارید بشینید فکر کنید، ببینید این کار شما عقلایی است که در مقابل یه سنگ کرنش میکنید یا نیست. که امیرالمومنین علی علیه السلام خیلی زیبا این مطلب رو بیان فرمودن، فرمودن که یسیرو لهم دفائن العقول، این عقلای مردم که مثل زمینهای مواد میمونه. زمین مواد استعداد داره، آمادگی داره بیان خیش بزنن، بعض بپاشن و ازش استفاده کنن. مثلا بیابون جیرفت، یه بیابون لمیزره بود. از ابتدای خلقت زمین تا این اواخر آفتاب میخورد، هیچ محصولی هم نداشت. خب مهندسین اومدن زمین شناسایی کردن و زمین مرده رو زنده کردن، فعالش کردن شد مرکزی برای رشد میوه‌جات. بهترین میوه ها رو زمین جیرو به ایران داد. چرا؟ زمین ها افتاده بود، اینا اومدن فعالش کردن. کار انبیا این است که میان فکر بشر رو فعال میکنن. عربستان سعودی، حجاز، یه جای دور افتاده به تعبیر مولا امیرالمومنین، از بدترین زمین های روی زمین بود، نه آب داشت، نه آبادی داشت، نه معادن و ذخایری داشت. هیچ یک از سلاطین به خودشون اجازه نمیدونن بیان روی این سرزمین سرمایه گذاری بکنن و اینجا رو فتح کنن، ازش استفاده کنن. پیغمبر اسلام که اومدن این مرکزی را که احدی بهش اعتنا نداشت، یه زمینای کوهستانی خوش یا با علف، بی تمدن و بی فرهنگ، تحت استعمار یا ایران بودن یا روم بودن، اومد این فکرها رو پیغمبر زنده کرد. موتور فکر این انسانها رو به حرکت در آورد تا جایی که مسلمان ها روش پیدا کردن و تونستن دانشگاه بغداد رو به وجود بیارن که تمام تمدن اروپای امروز مرهون اون مکتبی است که در بغداد به وجود اومد و مسلمان ها شروع کردن به اصطلاح از نظر علمی تجزیه کنن تمام دنیا را. الان کتابایی نوشته شده، خود اروپایی‌ها اقرار کردن که ما تمدنمون از اسلام گرفته شده. اگه اسلام نبود ما هم تو همون بحران‌های جهالت می‌موندیم. پس بنابراین یکی از کارهایی که انبیا کردن این است که موتور فکری انسان‌ها را به حرکت در آوردن و این نیروی خدادادی رو فعال کردن. فکر میکنم زیر این آسمان خدمتی از این بزرگتر نباشه که یه ملتی رو رشد فکری بهشون بدن، رشد فرهنگی بدن، اینها رو از خاک بالاشون میاندازه. اینم کار دوم انبیا. کار سوم این که ارتباط مردم با خدا برقرار نیست، خیلی بین خدا و مردم فاصله هست. چرا؟ مردم اونقدر رشد ندارن که بتونن دریافت کنن وحی الهی را، چون پذیرش وحی یک آمادگی خیلی زیادی میخواد که این انسان اینقدر از نظر معنوی اوج بگیره تا قابلیت وحی پیدا بکنه. شما تصور بفرمایید، خدا میخواد به موسی وحی کنه، میباد 40 شب موسی به کوه طور بره مناجات با خدا بکنه تا یواش یواش آمادگی برای وحی پیدا کنه. و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر فتم میقات ربه 40 لیله و قال موسی لاخی هارون اخلفنی فی قومی و اسرع و لا تتبع سبیل المفسدین، که 40 شب باید به کوه طور بره که 10 شب آخرش دهه عرض شود اول ماه ذی‌الحجه بود و الفجر و لیال عشر، که این 10 شب اضافه شد. زمینه مساعد شد برای اینکه خدا با موسی حرف بزنه و تورات رو بر موسی نازل کنه. بنابراین تک تک افراد بشر اینقدر قابلیت ندارن که یه دستگاه گیرنده ای داشته باشن که با خدا بتونن ارتباط برقرار کنن. تنها انبیا هستن که اینا آمادگی پیدا میکنن وحی رو از خدا بگیرن به مردم ابلاغ کنن. که من بارها در این مورد مثال زدم، گفتم این چراغ های لامپ شب خواب، چراغ های ریز کوچولو، اینا تحمل اون برق قوی شهر رو ندارن. اگر چون که اون برق بهشون وصل بشه می سوزن. میباید یه دستگاهی بذارن برق شهر رو بگیره، بیاره درصدش رو پایین تا در خور توان این چراغ خواب باشه. این کار رو باید بکنن تا بتونن از این چراغ خواب استفاده کنن. انبیا بلا تشبیه همین حالو دارن، مردمی که نمیتونن وحی را پذیرا باشن و اون دستگاه گیرنده وحی را ندارن، انبیا باید بیان از خدا این وحی رو بگیرن، به زبان خود مردم به مردم تحویل بدن. اما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه. خب انبیا هم یک جنبه یل ربی دارن، یک جنبه یل خلقی. یعنی از یه طرف اینقدر اوج دارن، اوج معنوی، که میتونن با خدا در ارتباط باشن. از اون طرف هم انبیا یه حالت مادی و بشری دارن، انما انا بشرم مثلکم، تا بتونن با مردم در ارتباط باشن. از نظر معنوی باید با خدا تناسب داشته باشن، از نظر جسمی با مردم. اینا این وسط قرار میگیرن، وحی رو میگیرن، به مردم ابلاغ میکنن. این کار انبیاست. ضمناً هم کتابهای آسمانی رو خدا در اختیار اینا قرار میده، معجزاتی را هم در اختیارشون قرار میده. اگه معجزات نباشد مردم تردید میکنن که این آدم ارتباط با خدا دارد یا نداره، و یه نشانهی در دستش باشه که بتونه خودش به عنوان نماینده پروردگار معرفی کنه. میباید یه کتاب آسمانی هم در دستش باشه که آیین نامه زندگی مردم درش تدوین شده باشه. انبیا بنابراین کارشون این چند چیزیست که عرض کردیم. یکی باید خاطره های فراموش شده مردم رو بیادشون بیارن، دوم موتور فکری مردم رو فعال کنن، به راه بیندازن، سوم این که اینها میباد عرض شود که رابطه بین خدا و مردم باشن، و دو تا چیز هم همراه داشته باشن، یکی معجزات و دیگری مسئله عرض شود که کتاب آسمانی و این آیین‌نامه های الهی. اخیراً خب بعضیا اینا که میرن در کشورهای خارجی، کفار رو مغزشون کار میکنن، مسیر فکریشون رو عوض میکنن، از دین خدا اینا رو به در میکنن، به عنوان دانشمند و روشنفکر میان مسئله وحی رو منکر میشن. و حال اون که قرآن صریحاً این مطلب رو اعلام میکنه که ما پیامبران فرستادیم، منظورمون هم این بود است که این وحی ما رو بگیرن به مردم ابلاغ کنن، نه از منکر وحی میشن که وحی جایی نیست، و یک مسئله ضروری رو منکر میشن. 124 هزار پیغمبر اومدن اعلام کردن که ما از طرف خدا وحی میگیریم، به شما پیغام میدیم، اینا پا میذارن رو همه این مسائل و حرفایی که به هیچ وجه عقلایی نیست اینا رو مطرح میکنن. حالا عرض شود که من این آیات رو میخونم، آیات سوره مبارکه نحل را، فرمود ما ارسلنا من قبل که الا رجالا، پیغمبر قبل از تو ما نفرستادیم مگر مردانی را. معلوم میشه که رسالت باید به وسیله مردان باشه، که قرآن میفرماد لو جعلناه ملکن لجعلناه رجلا. اگه فرشته ای را میخواستیم بفرستیم برای هدایت مردم، به صورت مرد میفرستادیم. این کار کاریست که باید مردان عهده‌دار او باشن، که نوحی الیه، ما وحی میکنیم به اینا، پیام هامونو به اینا میرسونیم. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، خدا میفرماد اگه نمیدونی برید از اهل ذکر، اونایی که میدونن سوال کنید، اونایی که دانشمندن، اطلاعات از کتب آسمانی دارن، بریم مطالعه با اونا در میون بذارید تا اونا شما را آگاه کنن. بعد میفرماد ما این پیامبرانو دست خالی هم نمیفرسیم، بل بینات، اولا معجزاتی رو در اختیار اینا قرار دادیم که بتونن حقایق رو به وسیله این معجزات آشکار کنن. و انزلنا الیک الذکر و الزبور، آیین‌نامه‌ها و کتاب‌هایی را در اختیار اینا قرار دادیم که من جمله قرآن است که بر توی پیغمبر نازل کردیم. و انزلنا الیک الذکر، این قرآن که کارش اینه اون خاطرات فراموش شده مردم رو بیادشون بیاره، اینو در اختیار تو قرار دادیم. ما نزل الیهم ولی تبین للناس ما نزل الیهم، برای اینکه توی پیغمبر بیای و اونی که خدا وحی بد کرده به مردم ابلاغ کنی، براشون بیان کنی. ما نزل الیهم، اون کلمات و اون وحی هایی که خدا بر مردم میخواد بفرسه به وسیله تو میفرسه. این مال مسئله ذکر. ولعلهم یتفکرون، برای اینکه تو موتور فکر این مردم را به کار بیاندازی، فعالشون کنی تا اینا فکر بکنن، مجهولات رو به وسیله قدرت فکریشون حل بکنن و رشد معنوی و فرهنگی پیدا بکنن، اینا بتونن تو دنیا آبرومندانه زندگی کنن. بنابراین هدف از ارسال رسول و اینکه خدا این انبیا رو فرستاده این سه چیزه، که باز تکرار میکنم، یکی این که وحی رو از خدا بگیرن و پیام پروردگار رو به مردم ابلاغ کنن، یک خاطره های فراموش شده فطری رو به یاد اینا بیارن، دو و از اون طرف بیان رشد فکری به جامعه بدن، فکر مردم رو به کار بیندازن که خودشون بتونن با افکار خودشون خودکفا باشن. و عرض شود که اگر رشد فکری پیدا کردن، بیان مسائل و مفاسد خودشون رو تشخیص بدن و عمل کنن. این سه تا چیزیست که هدف از بعثت انبیاست. معجزات و کتب آسمانی هم هست که معجزات علامت صدق و صحت گفتار انبیاست، کتب آسمانی هم آیین‌نامه های عملی مردمه. این آیات مربوط به سوره نحل، که انشاءالله بقیه آیاتی که تو سوره های دیگه هم هست که حکمت ها و علت ها رو بیان میکنه تقدیم محضرتون خواهیم کرد. انشاءالله. صلوات تقدیم. اللهم اغفر ذنوبنا واغفر والدينا ولمن له حق علينا. اللهم اقض حوائجنا واكف مهماتنا. اللهم ايد امام زماننا وعجل في فرجه وظهوره واجعلنا من اعوانه وانصاره. اللهم ايد علماءنا الربانيين لا سيما المنظورين منهم بجاه محمد وعتا.